بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی. حدیث کمیل. 22 دی ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مكرر در مكرر بزرگان فرمودند طلب هدایت، راه، سعادت از غیر امام و کتاب که دروی یک سکه هستند، زلالت، گمراهی و انحراف اساسی از مسیر. خب حدیث کمیل بودیم و اون توصیه های مکرر و پی در پی. یا کمیل: ان احب ما تمثله العباد الى الله بعد الاقرار به و به اولیائه التعفف و التحمل و الاستبار. توصیه اینه کمیل: محبوب ترین عملی که بندگان خدا به او تمثل می جوین، اطاعت می کنن، محبوب ترین اطاعت، بالاترین و ارزشمندترین عمل یا همرنگی با دستورات الهی بعد الاقرار که اصل ایمانه و به اولیا که از ارکان ایمان به خداست. من ما تولم یعرف امام زمانی ما تمیتتن جاهلیه، یعنی شهادت به خدا باید بابش مشخص باشه که امروز حجت کیه، خدا امروز از دست کی گره باز میکنه. پس بعد از اقرار به خدا که همون ایمانه و اقرار به اولیاء الهی که از ارکان و شرایط ایمان هست، محبوب ترین عمل بعد از ایمان التعفف، پاک دامنی، عفیف، این عفت، پاک دامنی. این عفاف یک تعریفی در نزد علمای اخلاق با منطق حالا خاص خودشون داره که نزدیک به معنای لغویه. عفاف همون پاکدامنیه، عفیف بودن. حالا بعضی میگن در شهوت و میل خفیف بودن، معتدل بودن، پاک بودن، درست بودن. این کلمه عفاف این معنای عفت و پاکدامنیست. تعریف که اساتید اخلاق اگر خاطرتون باشه، اینا قوای انسانی رو و حیوانی رو که انسان رو مرکب از قوه یا عاقله و انسان میدونن، دو بخشش رو حیوانی تعریف میکنن، قوه شهویه و قوه غضبیه. یک بخش رو انسانی معنا میکنن، قوه عقلی. در هر سه قوه میگن مرز اعتدال، کمال در عدالت، اعتدال. در قوه شهویه میگن اعتدال شجاعته، نه بیباکی، تهور. بیباکی رو امروز میگن بیکلگی، فلانی اصلا ترس نداره، از بیخردیه. یعنی قوا در تسلط عقل هم به اعتدال میرسه. این بیباکی رو میگن افراط در قوه غضبیه. از اون طرف جبن، ترس، این بیدلی، حالا جیگر نداشتن هر چی میگن، این میشه مسئله تفریطش. اعتدالش رو میگن قوه، در غضبی میگن شجاعت، اینو میگن ملکه اعتدال. در قوه شهویه هم باز همین مطلب رو دارن، اعتدالش رو میگن کمال، افراطش رو میگن شره یا همون شهوترانی، اسیر شهوت بودن. تفریطش رو میگن اون خمول، این بیحالی، بیرغبتی، سردی. اعتدالش رو میگن عفاف، عفت. در تعریف اعتدال، حالا طبیعت معتدل کمال اخلاقیه یا تربیت قوا کمال عقلیه، التزام نفس به رعایت چارچوب‌های شرعی در امور شهوانی رو، هر کدوم یه چیزی، اینا میگن عفت. این پاکدامنیه. در روایت داریم مهمترین عاملی که باعث مردم پاشون به جهنم بکشه یکی همین عفاف در شکم و شهوت. اگر انقدر نباشه که انسان تلاش نکنه که برسه به لذت حلال، اما اینجور نباشه که در لذت‌ها افسار گسیخته بشه و وارد بشه در مرزهای حرام، اینو میگن عفاف، پاکدامنی. لغتش پاکدامنی هم که ترجمه شده روشنه دیگه، یعنی انسان به سبب این غریزه، به سبب این قوا، به خاطر این حالت نفسانی دامنش آلوده گناه نشه، آلوده یا رذایل اخلاقی و اون پرونده های خدای نکرده جرم و تباهی گرفتارش نشه. این از این. دوم بعد از عفاف رو میگن تحمل و الاستبار. تحمل همین بردباری، ظرفیت، این که میگن فلانی ظرفیتش بالاست، گنجایش داشتن، این که انسان تحمل و صبرش بالا باشه. استبارم مبالغه در صبره، این که انسان صبور باشه، حوصله داشته باشه. مکرر گفتیم صبر قوه بسیار بالایی است. بیحالی و بیرغبتی و تماشاچی بودن صبر نیست. صبر پایداری و استقامت در مسیر، صبر خیشتنداری در موانع و مسائل، حرف دیگران منو به هم نریزه، موانع منو خسته نکنه، مسائل پی در پی منو از ارادم باز نگردونه، این صبره. صبر معنای تجلی اراده است، چون انسان قصدهایی داره، اراده هایی داره، موانعی امروزه هست، اگر صبر کردی تا فردا انگیزه ها رو حفظ کردی، تا فردایی که موانع وجود نداره، این صبر معنای خیشتن داری. تحمل و قدرت خیشتن داری در ناملایمات تمرین داره، چون بحثشو صبح تو جهاد با نفس اگر خاطر عزیزان باشه باب وسائلش باب صبر بود، دیگه تکرار نکنیم. عزیزان بودن تحمل و استبار افضل اعمال بعد از توحید. پاکدامنی، صبر، صبر و تحمل. پاکدامنی، صبر و تحمل. صبر یک صفت اخلاقی که در تمام ابعاد به کمک انسان میاد. صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت، خسته نشدن، تحمل. یکی از مشکلات امروز نظام تربیتی ما اینه که افراد غالباً بی صبرن. صبر معنای تجلی اراده است، رو تکرار میکنم. صبر تماشا و انفعال نیست. صبر خیشتنداری و قدرت استقامت و پایداری بر اصول و ارزش هاست. این معنای صبر. این هم رد شیم. یا کمیل لا تور ناس اغتارک وصبر علی احتسابا به اذن و تسترن. کمیل مردم نیازمندی و فقر تو نبینن، فقر تو آشکار نکن، نیاز تو آشکار نکن، کمبودها، تنگ دستی ها، نداری ها، مشکلات تو به مردم نشون نده. مطلب اول، این ناس منظور عموم مردمن یا انسانهای عادی هن یا رفیق و دوست و هم شامل میشه؟ این یه بحث. مطلب اول، بس کمیل، مردم فقر و نیازمندی تو نبینن، نشون نده، به مردم نشون نده، آشکار نکن. واسبر علی، احتسابن به عزن و تسطر، با پوشیده داشتن، با آبروداری، با سیلت و با صورت و با سیلی سرخ کردن خودتو حفظ کن، عزتتو حفظ کن و بر این امر اجر بگیر. خدا اظهار فقر جلو مردم رو دوست نداره. بحث تکدی که میدونید از بلاهایی هست، تو روایات داره که مؤمن به هر چیزی مبتلا میشه، چند چیز مبتلا نمیشه. مؤمن این نمیشه، به اینجا کارش نمیکشه. خیلی لغت سنگین اصخایی میکنم، این نکاح در دوبر یعنی این فعل شنیع مفعول بودن برای انسان، این کنارش تکدی به ید گفته شده، یعنی این و این. چند عمل گفتن مؤمن انجام نمیده، با دست گدایی نمیکنه، افتقار اینجوری انجام. خیلی در ادبیات دینی ما مذمومه تکدیگری. برعکس به ما گفتن برید حوائج مردم رو رصد کنید، برید ببینید مردم گرفتار هستن یا نیستن. از جاهایی که به ما دستور به تجسس دادن اینجاست، خبر بگیرید از هم، از نیازمندی های هم با خبر باشید، از گرفتاری هم، از مشکلات هم بی اطلاع نباشید، رصد کنید. اما او نباید بگه، این نباید بگه. مطلب رو بعضی ها مسئله عزت و کرامت نفسانی میدونن که انسان حقیر نمیشه، پست نمیشه. ما به همون اندازه که تکبر جلو انسانها رو مذموم میدونیم، ذلت در مقابل انسانها رو هم مذموم میدونیم. مساوات و انصاف و اخوت دستور دینه. نه خودت رو جلو کسی ذلیل کن، خدا اینو اجازه نداره. بلکه اگر او تکبر کرد دیگه تواضع و فروتنی هم ممنوعه، تکبر واجبه. اگه او تکبر کرد، البته اینا دستور عملهایی داره که با اساتید و بزرگان باید مشورت کنید، و الا انسانهایی که زمینه تکبر دارن یه رفتار کوچی از طرف شکار میکنن، بعدم سریع میگن تکبر معمود، تکبر واجب، بعدم اون نفسانیت خودش رو دنبال میکنه. نه، اینجوری نیست، این گونه نیست، این شکلی نیست دوستان. اما اونی که اسلام از ما خواسته اینه، نه ذلت نه تکبر، انصاف، مواسات، اخوت، این آیین دینی ماست. این یه نکته. نکته بعد، عرض کردم بعضی ها میفرمان مسئله اخلاقی نیست، بالاتره. یعنی صحبت عزت و اقتدار و کرامت نفسانی بالاتره. درخواست از غیر خدا شرکه. بدانیم هممون اصل دین ما توحیده، و توحید اگه بگید معنای معرفت الله، خداوندگاری خدا، اصلی ترین صفت خدا بی همتاییشه. هر چیزی رو به هر اندازه جای خدا گذاشتی و مشرک شدی، خدا رو به همون اندازه گم کردی. فرمود غیر خدا رو باور نکن تا ایمان ازت سلب نشه، خدا رو گم نکنی. چون غیر خدا یعنی کسی که خدا نیست، از غیر خدا توقع داری کاری برات بکنه، مشکلی حل بکنه، به همون اندازه که مشرک شدی خدا رو گم کردی. خدا مهمترین صفتش بی‌همتاییه. رکن اصیل، رکن رکین، رکن اصلی مسئله معرفت الله نماز، یه ارکانی داره که اگه سهونم اخلال بخوره نماز باطله. نماز معرفت الله رکنش بی همتاییه، خروج از شرک. لذا کلمه توحید با لا اله شروع میشه. اول باید غیر خدا رو در مرتبه الوهیت منکر بشی، بگی غیر او نه رازقه نه آبرو میده. چی آخر؟ هیچ کار نمیکن. لا حول ولا قوت الا بالله. به هر اندازه غیر خدا اومد وسط، خدا گم میشه و این عبادتی که با شرک شد قبول نیست. اون اخلاص واجب که گفته شده، کمال اخلاص له، کمال اخلاص برای او، یعنی به غیر او امید نداشته باشی، به از غیر او نترسی و غیر او تکیه یا گاهی نداشته باشی. یه بس معرفتی هم هست دار که بفهمی هیچ کاری نمیتونه بکنه، اصلا او نمیتونه تو رو پیدا کنه، اصلا نمیتونه احتیاجت رو بپذیره. تا خدا نخواد ابزارها هیچ کاری برای تو نخواهند کرد، هیچ کار. با این حساب افتقار الی الناس شرکه، تو روایات این به این مضمونم گفته شده. دیگه اینجا دوست و دشمن نداره ها، دیگه رفیق جونجونی برادر سیقیمه یه حرفا نیست. بله اگه از باب وسیله گفتی که خدا امر کرده که خب قرض بگیر، اما کار دست من ها، این خب طولی میبینی، همین دست اون میبینی. مثالی که برای طولی میزدن، خدا رحمت کنه، میگفت اصلا او رو دیگه نبینی ها، تو گوشی تلفن رو برمیذاری زنگ میزنی به داداشت، گوشی دستته، با گوشی حرف میزنی یا با داداشت؟ گوشی فقط طریق ارتباطه با پدره، با برادره، با رفیقه. مؤمن طریق ارتباط با خداست. همین. اگه از این باب به مؤمن داری میگی که خدا با خدا دارم حرف میزنم، با تو کاری ندارم، چون خدا گفته برادرت از طریق او با من تماس بگیر، یه طریق اینجور درسته. و الا اگه رو مستقل دیدی غلطه. ردشین بحث توحید نمیخوام بگیم. پس افتقار ناس، بعضی میگن ناس مردم، یعنی عموم مردم، یعنی غریبه ها، بیگانه ها، آدم های عادی، و الا بس دوستان نزدیک، اخوان صدق، برادران واقعی، اون نه. و بحثو که اخلاقی معنا میکنن، چون انسان جلو برادر واقعیش، کسی که واقعا دوستشی، کوچیک نمیشه. اگه مسئله اخلاقی معنا کرد، اما اگه مسئله رو توحیدی معنا کردید، دیگه فرقی بین برادر این چنین یا اون چنانی نیست. یا کمه لا تور ناس، لا تور ناس افتخارک، مردم نشان نده به مردم نیازمندی تو، تنگ دستی تو. بزرگان میفرمودن اثر معکوسم میذاره، ذلیل میشی هیچ چیزی هم گیرت نمیاد، ذلیل میشی هیچ چیزی هم گیرت. مناعت طبع رو باید حفظ کرد، عزت رو حفظ کرد، و خدا اینو دوست داره و علامت عبودیت میدونه که تو از او میخوای، با اینا کاری نداری. مرز اعتدالش بعضی وقتا سخت میشه، دقت داشته باشی که بعضی وقتا امر داریم که برای طلب اعمالی رو انجام بدیم، دل باید به خدا باشه. بعد میفرماد یا کمه لا بأسن تعلم اخاک سرک. کمیل عیبی نداره برادرت، این اخای اخوت دینیه، برادرت اسرار تو بدونه عیب نداره. و من اخوک، برادر تو کیه؟ اخوک الذی لا یخذلک عند الشدیده، اون کسی است که موقع مشکلات ولت نمیکنه، دلش با توه، بفهمه گرفتاری میدوه. در شدائد خزلان یادمون نره ها، ما امروز میگیم کسی که به ما ضربه نزنه، کسی که خیانت نکنه، نه خیر، خزلان یعنی ولت کنه. منصور من نصره و خزل، خزلان ترک نصرته، اگر کسی کمک نکرد این خزلانه، یعنی کسی که علی رو یاری نکرد، خدایا یاریش نکن، رهاش کن. واگذاشتن، رها کردن. برادر تو که قرار اسرار تو بگی، مشکلات تو بگی، کسیست که تو رو رها نمیکنه، تو رو در مشکلات تنها نمیگذاره، ولت نمیکنه. به مجردی که فهمید میره اعمال، میره آنچه که داره رو اقلا با تو مواسات میکنه، دنبال میکنه. لا یخذلک عند الشدیده ولا یقعد عنک عند الجریره. کسی که اگر از تو جرم و جنایتی انجام شد، حالا تصادفی کردی، زدی، یه کسی اتفاقی براش افتاد، جرمی از تو انجام شد، نمیشینه تماشات کنه، بلند میشه. اگر این قواعد انجام بشه، بیمه دولتی اون بیمه ها خیلی هاش بساطش باید جمع شد. این اخوت اگر بیاد، خیلی شغلای کاذب تو جامعه بساطش جمع شد. میگه برادر تو کسیست وقتی گرفتار شدی رهات نمیکنه، وقتی خطایی از تو زد یا اتفاقی، حالا تصادفی، قتل عمدی، غیر عمدی، حالا شبه عمدی، رهات نمیکنه، کمک میکنه، میاد هزینه میده. ولا یده او که حتی نسأل و هو، وای نمیسی که تو بیه بخوای، ای خبر میگیره، چیزی کم نداری، این چی شد، اون چی شد، دنبالته این برادره. این حدیث رو شما مفصل تو دانشگاه امیر کبیر، خاطر عزیزان باشه، 11 سال طول کشید تقریبا شرح این حدیث، تا تقریبا آخراش رفت. 12-13 جلسه اینجا روایات و اخوت، چند صد روایت نظاممند در آیین اخوت ما داریم تو روایات، که چجوری، دوست چیه، اهمیتش چیه، چند دسته رفیق داریم، آداب رفاقت چیه، اینا بحثای مفصل. یکیش همین بود، کمیل، وای نمیسه رفیق ببینه چیه، سرک میکشه، خبر میگیره، مشکلی نداری، این چی شد، اون مسئله چی شد، با فلانی چی شد. اینه، این رفیقه، این برادره. ولا یزرک و امرک حتی تعلمه، تو رو ول نمیکنه که تو ازش بخوای، تو آشکار کنی، اطلاع بدی، خودش در میاره. خدا رحمت کنه. این داستان ما اونجا گفتیم، مرحوم یه صلوات بفرست. از ذهنم رفت اسم فرد، صاحب ریاض، یکی از علمای بزرگ نجفه، میگه نزدیک نیمه های شب بود، قبل از نیمه شب، بعد از عشا، ساعتی از عشا گذشته بود، دیدم خادم سید بحرالعلوم اومد در خانه منو زد. اینو اونجا گفتم، یه بار دیگه هم گفتم اینو، خوب دقت کنی، حرف اینه. اومد و گفت کارت داره سید. گفت وارد اتاق سید شدم، دیدم سینی هست از غذا مفصل، یه سینی هست، انواع غذا هست، یه کیسه پولم هست. تعجب کردم، دیدم سید بحرالعلوم قرار نداره، نمیتونه بشینه، عرقچین به سر داره قدم میزنه منتظر من وارد بشم. وارد شدم، با عتاب به من که فلانی، ما شما رو عادل میدونیم، مردم رو ارجاع میدیم به شما که پشت سر شما اقتدا کنن، نماز بخونن. گفت از یادم خطایی از من سر زده. گفت تو کوچه شما همسایه چندم فلانی 3 روز کسب و کار نداشته، رفته قرض کرده از کاسب محل خرمای زاهدی، یه خرمای خیلی ساده، یه ارزون ترین خرماست، همینایی که تو مسیر کربلا هم خوشگا دیدید، نصفش قهوه‌ای نصفش زرده، همونا. حالا چرا بهش میگن زاهدی؟ از باب زهده، هرچی هست، یه خرمای خیلی ارزونیه. روز اول بهش قرض داده، روز دوم قرض داده، امشب رفته، چون بار سوم قرض خواسته بهش قرض نداده، این برگشته خونه گرسنه‌ن. گفت عتاب کرد، عادل میدونیم شما رو، شما چیکار دارید میکنید؟ گفت من عرض کردم که سید به خدا بیخبرم. گفت میدونم بیخبری، سوال من اینه که چرا بیخبری؟ این سوال میشه که چرا از برادر ایمانیت خبر نداری؟ چرا حواست نیست مشکل داره؟ اینو بارها تو مجموعه تکرار کردیم عزیزان. این پدیده یعنی این اخوت با این آیین باعث میشه کسی مورد ستم، مورد اجحاف و حواسشون نیست. حالا یه فردی از زبون نداره خودش دفاع بکن، یا نه دیدش کوره اضافه دفاع میکنه از خودش. راه نجات اینجور آدما رفیق خوبه برادران. بگو سینی رو به من دو، گفت سری خودت ببر، من نباید ببرم، همسایه توه. گفت اینا رو زود ببر، بگو ظرف خودت هم بشین که تکریمش کن، باش بشین یه لقمه بخور، بعد ظرف و پولا هم بذار همش باشه اونجا، قرضش هم ادا کن، سر بکش، جمع کن اینها رو. مؤمن وظیفش اینه. میگه به این بگی اب نداره، به این بری بگی، چون خدا خیلی بدش میاد مؤمن به کسی رو بزنه اونم روشو بزنه زمین جواب نده. خیلی عجیبه داستان یوسف که حالا 20 و چند سال خدا یعقوب رو به فراق یوسف گرفتار کرد، مال یه سائل بوده که شب تولد و ولیمه یوسف غذا دادن، بوی غذا پخش شده، همه اومدن غذا گرفتن، این وسط یکی غذا نگرفته، بوی غذا به مشامش رسیده، اومده روهم زده، کسی حرفش گوش نکرده، حالا باور نکردن هرچی بوده، اینا پیغمبر زادن دیگه. میگن اون شب این با حسرت غذا خوابید، خطاب رسید یوسف که یعقوب، خود یعقوب مستقیم این کارو نکرده ها، متوجه میشین چی کارگزاران تو باید بپایی. این که مسئولیت گرفتن در نظام اسلامی با جون و عاقبت بازی کردنه، یعنی همینا. کارگزار تو باید بپایی، نیرو گذاشتی زیر دستت که بی دقته، بی توجه، سر نمیکشه که این گرسنه است. خطاب رسید یعقوب به فراق یوسف گرفتار خواهی شد و داستان‌های یوسف شروع شد. اونجا رقم خورد. مکرر میگفتن از کردیم این عالم قومی رو شاگردا نقل میکردن، از درس میومد تا خونه بیخبری خودش جرمه. ردشیم دیگه داستان نگم. ولا یزر و که و امرکه حتی تعلمهو، تو رو ول کرده، از امور تو هیچ خبر نداره تو بیای بهش بگی. و یزر و که و امرکه، امور تو، مسائل تو رو، مشکلات تو رو، تو رو رها کرده، دادگاه داری، گرفتاری داری، قرض داری، زن نداری، قسط داری، ولت کرده که تو بیای بهش بگی این برادرت نیست. یعنی اگه برادرت بود اینجوری ولت نمی کرد. فإن کان مومیلا، اصلحه، میگه خیلی جالبه، میفهمد تو رو ول کرده که اگر کار کج شد زمین خوردی کمکت کنه، رفیق اونه که نگرت داره تو اصلا زمین نخوری، رفیق اونه که کمک کنه تو اصلا دستت خالی بگید نشه، نه اینکه وایسه دستت خالی بشه گرفتار بشی بعد بیاد وقتی که کج شد و منحرف شد و زمین خورد تازه بیاد درستش کنه. رفیق نیست، یعنی انقدر از تو بیخبره، انقدر با تو کار نداشته، فقط اومده یه گپی بزنه و بره. این معنای رفاقت چیه؟ معنای اخوت دینی چیه؟ باز روایت بعد، فقره بعد، یا کمین المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، مؤمن اون آینه ایست که در او خودش رو اصلاح میکنه، پیدا میکنه. لأنه یتأمله فیسد فاقته و یجمل حالته، آینه نگاه میکنه، با او در او مینگره و مسائل خودش رو، تعبیر خیلی عجیبه ها، یعنی او رو خودت میبینه. او رو خودش میبینه، تو رو عین خودش میبینه، برطرف میکنه. یعنی وسیله ایست که در تو به دقت مینگره و به کمک او و با او هم مشکلاتش رو برطرف میکنه، هم زشتی ها رو، پریشانی ها رو، لکه ها رو، همه رو درست میکنه. این معنای اخوت. یا کمین المؤمنون اخوتون، کمیل جامعه ایمانی جامعه اخوت، برادری، انصاف، عدالت، صداقت، صفا، وفا، هم فتوبت از اون اخوتی که گفته شده. المؤمن اخوتون ولا شیء آثر و عند کل اخ من اخی، مؤمنان برادرن و هیچ چیز ارزشمندتر از برادر نیست. اون کسی که هم خانواده توست، در کنار توست. خدا ما رو توی این مسئله بازخواست نکنه، جوونا تا جوونید تمرین کنید این برادری رو در حلقه های اخوت خاصتون. خدا رحمت کنه. شیخ انصاری این بحث وقتی مطرح میکنه میگه خب با همه که نمیشه، میگه پس دوتا میگه. میگه یک، اون کسانی که با تو این گونه بودن باشون باید این گونه باشی. سی حق و اون روایت سلاسین حقوق رو میخونه، سی حق مؤمن بردن برادر مؤمنش داره، بعد میشینه میشموره. شیخ میگه خب نمیشه با همه اینجوری شد. اگه یادتون باشه تو مکاسب بس اینجور درست میکنه، میگه این منظور به اون برادرانیست که این کار رو کردن، ما اشکال که خود دوری میشه، اونم وای میشه که تو بکنی. گو چرا سلام نکردی؟ خود تو چون تو سلام نکردی؟ گو من منتظر بودم تو سلام کنی. خب من منتظر بودم تو سلام کنی. چیزی درست نمیشه. ما میگیم اشکال اینه، به هر اندازه که میتوانی اونهایی که الاقرب و یمنه، مثل ارث میمونه دیگه، آقا همسایه، رفیقه، نزدیکه، اینجور مسئله باید حل بشه، در حد توانت انجام بدید و اونی که نمیتونید معذورید. خصوصا دوستان نزدیک باید دنبال بشن، باید پیگیری بشن. ولا شیء، حالا کل اخوه، ولا شیء، چیزی ارزشمندتر، قیمتیتر برای هر کسی از برادر نیست. به معنایی که هیچ چیز قیمت برادر نده. سن نشد دو از دو که به اخیک، پشتیبانه. برادر عقل منفصله، دیده، نقطه های کور تو میبینه، حمایت، هدایت، قوت، نصرت، عزت. مؤمن همه اینها هست، همه اینها با همه. یا کمیل ان لم تحب اخاک فلست اخا، دوست داشتن قلبی همدلی. کمیل اگه برادرتو دوست نداری دوستش نیستی، کمک کردن کافی نیست، باید تو دلت باشد. اگه دوستش نداری برادرتو نیست، برادرش نیستی، تو برادری براش نکردی. شرط اول اخوت محبت، باید دوستش داشته باشه. تو بحث تربیت هم ما بارها گفتیم یه مربی تا شاگردشو دوست نداشته باشه براش مربی نمیشه، باید دوستش داشته باشه. دوست داشتن و نه هوس ها، هوس یک احساس ناپایدار لحظه‌ای است و اتفاقا باعث افراط هایی میشه که بعدش تفریط هایی رو باید دوست به دنبال خواهد داشت. دوست داشتن به معنای این که واقعا سرمایه ببینه، او رو سرمایه ببینه، ظرفیت ببینه، زمینه ببینه، یک آرزوهای بلند توش داشته باشه. یه محبت. کمیل اگر برادرتو دوست نداری برادرش نیستی. ان المؤمن من قال بقولنا فمن تخلف عنه قصر عنا و من قصر عنا لم يلحق بنا و من لم یکن معنا ففدره که اسفل من النار. اینجا مطلب آخر می فرماد که ان المؤمن من قال به قولنا، مؤمن که داریم میگیم اخوت ازش حرف میزنیم و احکام برادری درش گفته میشه، اینها کسانی هستن که شیعه باشن، قائل باشن به امامت و قول ما رو تصدیق بکنن. من قال به قولنا، یعنی این برادری، برادری داریم میگیم برادران اهل سنت. یعنی چی؟ یعنی ما به اینها خیانت نمی کنیم. خدا رحمت کنه مجتهدی میگه اینا برادران رضایی هستن، چون اینجوری میگفت. یه اخوتی داریم در دین که این آیینشه، مواسات واجبه، الابره بالابره، سوزن به سوزن. یعنی تو زندگی نباید چیزی باشه که تو زندگی اون نیست، نباید سفرت چیزی باشه که تو سفره اون نیست، باید نصف کنی با اون. بعد میگه تازه نصف کردی مواسات کردی، ترجیح ایثار نکردی هنوز، اصلا نباید خودتو مالک بدونی. تازه اگر نصف کردی مواسات کردی، ایثار هنوز نکردی. روایتشو باز تو بحث اگر خاطر عزیزان باشه، شب تاسوعا روز قمر العشیره در محرم عرض کردیم که برادری و مواسات یعنی چی؟ و این آیینیست که اسلام گفته و دوست خصوصی رو خود پیغمبر تعیین کرده. بنابر بعضی از روایات هم در آخر الزمان هنگام ظهور امام زمان ارث رو هم ظاهرن حضرت بر اساس اخوت عالم ازله و اشباه قرار خواهد داد، ارث میده. حالا آیا این ارث اینا کلن قطع میشه، اون ارث میشه، یا سهمی هم برای اونها قرار خواهد داد، بحثیست که افراد باید بکنم. خیلی هم بحثه به نظر من مهمی نیست، فقط بفهمیم به حقی دارن اینا تا خودشون انشالله تشریف بیارن. حالا هرچی گفتیم یک هشتومه یک پنجمه، جای کیو میگیره خودشون میدونن، خودشون میفرمان. اما برادری که این حقوق درش هست مال شیعه است. انما المؤمنون، این ایمانه، اون اسلامه، اقرار به ولایت ائمه یهودا و تشیع، تشیع ایمانه، این ایمانه، این از موارد ایمانه. میفرماد مؤمن من قال به قولنا فمن تخلف عنه قصر عنا. اگر کسی و من قصر عنه قصر عنه، حالا این دو جور زمیلوش میشه معنا کرد. یکیش اینه که اگر کسی تخلف کنه از قول ما، از این مقام امامت، قصر عن، از ما جا میمونده، پس باید ایمان و قولش هم قول ما باشه. تا و من قصر عنا لم یلحق بنا، اگر کسی تقصیر کرد، کوتاهی کرد، جا ماند عمدنا، این کار کرد، این به ما ملحق نخواهد شد. و کسی که به ما ملحق نشه ففدره که اسفل من النار، خوب مشخص مرحله مرحله تو تای جهنم رفت. یه ده زمیر رو به من تخلف عن، تخلف از اخوت معنا کردن، یعنی فقرات و ادامه اخوت معنا کردن. پس چی شد؟ اگر کسی رو دوست نداری برادرت نیست. مؤمن، خب دقیقا اینجور معنا میکنن، مؤمن کسی است که قول ما رو میگه، پیرو ماست. پس اگر کسی تخلف کنه از اخوت قصر عنا، اگه در حق مؤمن کم بذاره در حق ما کم گذاشته. خیلی معنا تکون دهنده میشه. خیلی از مترجمین حدیث حدیث رو اینجور معنا کردن و میگم قرائن هم همینو میگه، میگه اگر کسی در حقوق مؤمن تخلف کرد، کوتاهی کرد، اگر برادر، میگه ربط فقره اخوت داره، اگر برادرت دوست نداری برادرش نیستی. مؤمن کسیست که حرف ما رو میزنه، نوکر ماست، پس اگر در حق مؤمن کوتاهی کردی در حق ما کوتاهی کردی، و اگر در حق ما کوتاهی کنی به ما ملحق نخواهی شد، و اگر کسی ملحق به ما نشه و با ما نباشه ففت درک اسفل من النار، یه معنای دیگه میشه. اینجور توضیح میدادن میفرمودن که خوب دقت بفرمایید، اینجور توضیح میدادن میفرمودن خیلی از افراد که سرنوشتشون از مسیر خارج شد سر از ناکجا آباد در بردن، عمده شون در اخوت کم گذاشتن، برادری نکردن، انصاف نکردن، مواسات نکردن، یعنی حقوق مؤمن رو پایمال کردن که سر از ناکجا آباد در آوردن. این معنا با این فقره اینجور معنا میشه، یعنی چون دوستشون نداشتن، برادری نکردن با مؤمنین، مواسات نکردن با مؤمنین، کوتاهی کردن، دستگیری نکردن، خود گرفتار شدن. ریشه انحراف خیلی این. حالا تو فقراتی که اون موقع توضیح دادیم مفصل توضیح دادیم، بدونید در زمان ظهور حضرت حجت، عصر ظهور، یاران حضرت چند خصیصه دارن. یکی شجاعت، استادگی، صبره که سبرو و رابطو و رابطو به امام زمانه، یا ایوالدین آمن سبرو و صابرو، صبر، کوه استقامتن. این چند تا خصوصیت میگن در مورد اصحاب حضرت حجت، یکیش این مواسات و اخوت، صفن که انهم بنیانون مرسوس، مثل این فونداسیون، اون پیهایی که با سرب به هم دوخته شدن. قدیم به جای بتون آرمه‌ای که الان با سیمان عنوان پی ساختمون به کار میبرن، قوی ترین پیها زیر خود خانه کعبه پیش با سنگهای همین آذرین، سنگهای سخت و خارا و سرب مذاب، که این استحکام بسیار عجیبی داره. بتون آرمه اون زمان بوده که بعضی میگن از جهاتی از این بتون مقاوم تره، به جهاتی حالا که سرب مذاب میرفته اینها به هم پیوسته میشد، سنگهای حالا اون گرانیتی خیلی ثقیل. پیوستگی اصحاب حضرت حجت ضرب المثل در روایات، میگه اگر مستحق زیارت امام زمان میشن همه چی. این داستانی که از پدر رفیق عزیزمون نقل کردیم که چند ماه پیش از دنیا رفتن، که اون اتفاقات تشرف براشون در مکه رخ داد و خودش پرسته بودن چرا، که احساس میکنی عنایت چرا بهت شد، میگه گرفتاری، خیلی گرفتار بود، اولم ردش کردم بعد دلم نیومد، بعد کارش رو انداختم، میگه اومد تو صورتم گریه کرد، گفت الهی خیر ببینی، الهی خیر، گفت دو سه بار گفت الهی خیر ببینی، بقیت الله خیر لکم، الهی خیر ببینی. برادری میکنن. خیلی از محرومیت هایی که خدا برا ما مینویسه به خاطر بیرحمی است که به برادران میکنیم. ارحم ترحم. تمرین خیلی خوبی دوستی برای شروع یک تقرب بزرگ. انما المؤمنون اخوه، فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون. اینا میگن رحمت خاص است. وقتی برادری ها رو درست کردید، روابط ایمانی رو درست کردید، محل رحمت الهی خواهید شد، خدا به شما رحم خواهد کرد. اگر خداوند به سربازان و نوکران امام زمان، بزرگترین رحمتش که وجوده حضرت بقیت الله، بزرگترین خیر، خیر مطلق رو توفیق اونها میکنه، به این جهته که اینها با هم برادرن، با هم برادری میکنن. به همین مقدار امشب بد باشه، بس باشه، به همین مقدار امشب کافیه. آخر ایام فاطمیه هم از حالا توسل میکنن دیگه، من وقتم تمام شده، گریزی ندارم. خدایا به آبروی بی بی دو عالم، سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین، عزاداری های ناقص و کم و کوچکی خود بی بی توفیق ما کرد، خدایا اینها رو مقدمه نوکری ما، اخوت ایمانی ما نسبت به برادران ایمانیمون قرار بده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.